بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث از حقیقت انسان به اینجا رسیدیم که چون افعال انسان افعال اختیاری است، این افعال ناشی میشه از شناخت ها و گرایش های خاصی که در انسان وجود داره. یک سلسله از اموری که انسان باید بشناسه تا افعال اختیاریش دارای شکل مطلوبی بشه، شناختی است که انسان نسبت به زندگی آینده خودش داره، که آیا زندگی او مخصوص به همین زندگی دنیاست یا بعد از این عالم هم زندگی خواهد داشت. به این مناسبت بحث معاد را مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هم با برهان نقلی و از راه وحی و هم با برهان عقلی میتوان عالم آخرت و معاد را اثبات کرد. آیا دانستن این که ما زندگی ابدی داریم کافی است که در افعال اختیاری ما در این جهان تأثیر بگذاره یا نه؟ تأثیر گذاشتن این اعتقاد در صورتی است که بین این زندگی و زندگی ابدی رابطه ای باشه. اما اگر کسی معتقد باشه که انسان یک دوره حیاتی در این عالم داره و این سپری میشه و پروندهش مختومه میشه و دوره دیگری از حیات داره که دوباره زنده میشه در یه عالم دیگری و از نو یک زندگی جدیدی را شروع میکنه و بین این دو زندگی رابطه ای نیست، اعتقاد به چنین حیات مجددی تأثیری در نحوه رفتار او در این زندگی نخواهد داشت. مثل این میمونه که کسی در یک شهری زندگی میکنه، در اینجا فعالیت هایی میکنه و وسایل رفاه زندگیش را فراهم میکنه، بعد میدونه که از این شهر منتقل میشه به یه شهر دیگری که از نو باید اونجا برای زندگیش فعالیت کنه. دانستن این که از این شهر منتقل خواهد شد به شهر دیگری تأثیری در نحوه رفتارش در این شهر نخواهد داشت، برای اینکه بین این دو زندگی در دو شهر فرض این است که رابطه ای نیست. اگر چیزی از اینجا به دست آورده همینجا خواهد گذاشت و رفت و در اونجا مجدداً باید فعالیت کنه و وسایل زندگیشو در اونجا فراهم کنه. اعتقاد به یک زندگی دیگر هم اگر به این شکل باشه تأثیری در رفتار ما در این جهان نخواهد داشت. ما در اینجا یک دورانی زندگی میکنیم، وسائلی برای راحتیمون فراهم میکنیم، بعدم میگذاریم و میریم. در اونجا باید از نو شروع کنیم به فعالیت کردن، کار بکنیم، تلاش بکنیم تا اونجا هم راحت باشیم. پس اعتقاد به معاد در صورتی میتونه در فعالیت‌های این جهانی ما مؤثر باشه که معتقد به نوعی رابطه بین این زندگی و زندگی آخرت باشه. خب حالا آیا رابطه‌ای وجود داره یا نه؟ و این رابطه به چه گونه است؟ بعضی از کسانی که معتقد به معاد بودند خیال میکردند که زندگی آخرت هم یک نظامی مانند نظام زندگی دنیا داره. همینطور که ما در اینجا تلاش میکنیم و چیزهایی به دست میاریم، عیناً همین تلاش‌های ما در اون زندگی هم مؤثر است. یعنی اگر اینجا کار کردیم و پول به دست آوردیم و این پول‌ها را به صورت مثلا طلا و نقره ذخیره کردیم و اینها مثلا در قبر دفن می‌شد، در عالم آخرت همین طلا و نقره ها را خواهیم داشت و ازش استفاده می‌کنیم. و اگر اینجا از مزایای زندگی مادی بهره‌مند نشدیم، در اون عالم هم بهره‌ای نخواهیم داشت. یعنی رابطه را بین مزایای زندگی دنیا و مزایای زندگی آخرت می‌دیدن، رابطه مثبت، رابطه مستقیم. به همین جهت بود که مردگانشون را که دفن می‌کردند از زر و زیورها و اموالی که داشتن باشون دفن می‌کردند که بعداً که زنده شدن اینا را داشته باشن. و یا حتی دیده شده که اونطور که نقل می‌کنند در بعضی از قبرهای قدیمی مواد غذایی هم گذاشته بودند، خوشه های گندمی مثلا گذاشته بودن که وقتی زنده میشه گرسنه نمونه. آیا رابطه بین دنیا و آخرت اینجور رابطه ایست که دستاوردهای مادی این جهان برای زندگی اون عالم مفیده، یا رابطه دیگریست؟ بدون شک رابطه‌ای که قرآن معرفی می‌کند از این صنف نیست. اینجور نیست که منافع مادی که ما در این عالم بردیم اینها موجب سعادت ما در عالم دیگه بشه، و یا محرومیت‌های مادی خود به خود علت محرومیت‌های آخرت باشه. بعضی رابطه دیگری تصور کردند که تقریبا عکس این رابطه است. یعنی تصور می‌کردند که خوشی‌های دنیا باعث ناخوشی‌های آخرت خواهد شد، و برعکس رنج‌ها و مشقت‌ها و محرومیت‌های دنیا موجب سعادت و برخورداری آخرت خواهد شد. که ما دو تا زندگی داریم و یک رزق. اگر از این رزق در دنیا استفاده کنیم در آخرت دیگه بهره‌ای نخواهیم داشت، و اگر در دنیا استفاده نکنیم برای آخرتمون ذخیره خواهد شد. این گرایش به یک صورتی در بین متدینین و اصحاب ادیان به چشم می‌خوره. ولی حقیقت امر باز غیر از اینه. یعنی اینطور نیست که خود محرومیت دنیا علت باشد برای سعادت آخرت، و یا بهره‌مندی دنیا علت باشد برای شقاوت آخرت. قرآن برای ما نقل می‌کند از کسانی که در دنیا بهره‌های فراوانی داشتند و در آخرت هم سعادتمند هستند. و همینطور کسانی که در دنیا محروم و بدبخت بودند و مبتلا به عذابهایی هم شدند و در آخرت عذابهای سختری هم خواهند داشت. آیات در این زمینه هم فراوان امثال سلیمان ابن داوود و ملوک بنی اسرائیل که دارای مقام نبوت هم بودند، بعضیشون از رجال صالح بودند، اینها در آخرت هم سعادتمند هستند و بهرمندی دنیا موجب شقاوت آخرتشون نخواهد شد. داستان اون یهودی را اونطور که نقل شده شنیدید که خدمت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رسید، در حالی که حضرت سوار اسب مجللی بودند و اون بسیار فقیر و درمانده بود. عرض کرد که جد شما فرموده دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، این حدیث درسته؟ حضرت فرمود بله. عرض کرد که حالا من در زندان هستم در دنیا یا شما با این جلال و شکوه معتقدید که اهل سعادت هستید و اهل حق هستید و معتقدید که من اهل جهنم هستم، با اینکه شما این همه متنعم هستید و من به این درجه محروم. حضرت فرمودند اگر تو مقامات ما را در آخرت می‌دیدی، می‌دانستی که دنیا با همه نعمت‌هایی که برای ما دارد سجن ماست، زندان است، و اگر عذاب‌هایی که خدا برای تو مهیا کرده در آخرت می‌دیدی، می‌دانستی که همین فقر و بدبختی هم برای تو جنت است. پس چنین نیست که هر کس در دنیا متنعم بود حتما در آخرت محروم خواهد بود، و بالعکس هر کس در اینجا محروم باشد در اونجا متنعم است. چنین رابطه تضادی هم بین دنیا و آخرت نیست. پس چه رابطه؟ این رابطه را قرآن کریم در آیات فراوانی که بیش از حد احصاء و شمارش هست بیان فرموده که این رابطه بین اعمال اختیاری انسان و سعادت و شقاوت آخرت. اگر انسان در دنیا اهل ایمان و عمل صالح باشد، در آخرت سعادتمند خواهد بود، خواه در اینجا متنعم باشه خواه محروم. اگر محرومیتش در راه خدا پیش آمده، این نه تنها ضرری به سعادت آخرتش نمیزنه، بلکه باعث این میشه که درجاتش در آخرت بالاتر بره. ولی اگر محرومیتش در راه شیطان واقع شده یا در اثر تنبلی کار نکرده و یا اینکه اموال خودش رو در راه شیطان مصرف کرده و نتیجتاً فقیر شده، این فقر و محرومیت باعث عذاب آخرتش هم خواهد شد. نه تنها در دنیا بدبخته، که در آخرت هم بدبخت‌تر خواهد بود. پس رابطه بین ایمان و عمل صالح است با سعادت آخرت، و بین کفر و عصیان است با شقاوت آخرت. نه لازمه ایمان و عمل صالح بهره‌مندی کامل از نعمت‌های دنیاست و نه لازمش فقر، و و همینطور لازمه کفر و عصیان هم بهره‌مندی از دنیا نیست، لازمش فقر هم نیست. فقر و غنا تابع یک اسباب خاصی است که در این دنیا هم برای مؤمن حاصل میشه هم برای کافر، و هیچ کدامش نشانه این نیست که کسی محبوب است پیش خدا یا مبغوزه. اون چه موجب محبت خدا میشه ایمان و تقواست، و اون چه موجب مبغوزیت میشه کفر و عصیان. به عنوان نمونه یکی دوتا آیه را نقل میکنیم، ولی میتونیم صدها آیه مانند اینها را در قرآن کریم پیدا کنیم که با وضوح کامل این معنا را اثبات. در سوره بقره آیه 81 و 82 هم راجع به شقاوت و عواملش تصریح داره و هم راجع به سعادت و عوامل سعادت. می فرماید بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که گناهکار باشند و گناهانشون اونها را احاطه کند، چنین کسانی اهل آتش خواهند بود و الی الابد در آتش خواهند سوخت. در مقابل می فرماید والذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسانی که ایمان دارند و عمل صالح به جا میارند اینها هم اهل سعادتند و در سعادت مخلد خواهند. در سوره نساء آیه 56 و 57 باز این دو طایفه را مشخص فرموده. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کفر ورزیدند اینها در آتش خواهند بود. دنبالش هست کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها تا آخر آیه. در مقابلش آیه بعد می‌فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. یه نمونه دیگه هم هست در همین سوره، می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر از گناهان بزرگ اجتناب کنید گناهان کوچکتون را جبران خواهیم کرد و شما را در جایگاه بزرگوارانه ای وارد خواهیم کرد، جایگاه محترمانه ای. این آیه خصوصیتش این است که علاوه بر اینکه نتیجه اخروی اعمال صالح را ذکر می‌فرماید، یک نوع تأثیر و تأثیر بین اعمال در همین دنیا هم ذکر می‌فرماید، اشاره می‌کند که حتی اجتناب از کبائر باعث این میشه که صغایر هم مورد عفو قرار بگیره. و این یک باب عظیمی است که بین اعمال رابطه‌ای هست، یعنی یک عمل میتونه اثر عمل دیگری را خنسا کنه، خواه عمل خیری باشد که میتونه عمل شری را خنسا کنه و یا عمل شری باشه که میتونه عمل خیری را نابود کنه. این بحثی است که در کتاب‌های کلامی به طور مفصل بیان شده، مسئله احباط و تکفیر. احباط این است که عمل شری کارهای خیر را از بین ببره و تکفیر این است که عمل خیری نتیجه و آثار اعمال شر را از بین ببره. خودش این یک بحث مفصلی است که نمیخوایم واردش بشیم. همینطور در آیه 145 از سوره نساء میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چون آیات گذشته راجع به مؤمن و کافر بود، خواستیم یه آیه هم درباره منافقین به عنوان نمونه عرض کرده باشیم. همینطور که گفتم نظیر این آیات صدها آیه در قرآن وجود داره که به خوبی این مطلب را بیان. در این آیات همونطور که ملاحظه فرمودید همین اندازه می‌فرماید که کسانی که در این دنیا ایمان و عمل صالح داشته باشند در آخرت سعادتمند خواهند بود و کسانی که اهل کفر و نفاق و عصیان باشند در آخرت اهل عذاب خواهند بود. اما اینکه چه رابطه‌ای هست بین ایمان و عمل و اون مقامات اخروی یا بین کفر و عصیان با عذابهای اخروی، کیفیت این رابطه بیان نشده. همین اندازه می فرماید که این دسته اهل سعادت هم اون دسته هم اهل شقاوت هم. آیا به این معناست که بین اعمال دنیا و ثواب و عقاب اخروی خدای متعال یک قراردادی وضع فرموده، یعنی رابطه یک رابطه اعتباری است مثل روابطی که بین بعضی از افعال در این دنیا در ظرف جامعه تحقق پیدا میکنه؟ کسی کاری را انجام میده، فرض بفرمایید که خیاطی میکنه، خدمتی را انجام میده، در مقابلش پول میگیره. بین خیاطی کردن و پول گرفتن یه رابطه تکوینی نیست. طرفین با هم قرارداد میکنن که اگر تو لباس من را دوختی من اینقدر بهت پول میدم. یا کسانی که مرتکب جرمهایی میشن براشون یک کیفرهایی تعیین میکنن، حالا چه کیفرهای الهی باشه، یعنی از طرف خدا تعیین شده باشه، یا کیفرهای عرفی باشه. مخصوصا در کیفرهای عرفی رابطه روشنی بین جرم و عقوبت وجود نداره، قرار داده. مثلا کسی دزدی میکنه 6 ماه زندانش میکنه. دزدی کردن با زندان رفتن رابطه تکوینی نداره، ولی قرارداد میکنن، قانون به این صورت وضع میکنن که کسی که مرتکب دزدی شد این عقوبت برای او تعیین میشه. پس رابطه هایی که بین افعال انسان در ظرف اجتماع با نتایج اجتماعیش وجود داره معمولا روابط قراردادی است و به اصطلاح اعتباری است. میشد غیر از این هم قرارداد بشه. آیا اینکه اهل ایمان و عمل صالح در آخرت میرن بهشت و از نعمتهای بهشتی برخوردار میشند، از مغفرت و رضوان الهی برخوردار میشند، بین این عمل دنیوی و اون ثواب اخروی یک رابطه قراردادی محض است؟ یعنی به شکل دیگری هم میشد قرارداد بشه، ولی حالا خدا اینجوری قرارداد کرده. و همینطور بین کفر و عصیان با عذابهای جهنم یه رابطه قراردادی است و یا بیش از قرار داده؟ لسان آیات کریمه در بسیاری از موارد یا شاید بشه بگفت بیشتر موارد این است که این چیزی شبیه رابطه ای که در ظرف اجتماع بین انسان و نتایج اعمالش وجود داره، یعنی از سنخ قرار داده، مخصوصا که ما نمیتونیم تعقل بکنیم که مثلا نماز خوندن یا احسان به اخوان مؤمنین یا بر والدین این چه رابطه ای داره با مقامات بهشت، جنات تجری من تحتها الانهار. رابطه تکوینی بین اینها ما درک نمی کنیم. لسان آیات طوری است که با رابطه قراردادی سازگاره و ظاهر بدویش همینه که خدا مقرر کرده کسی که نماز بخواند یک مقامی در آخرت بهش میده، یک قصری مثلا در بهش میده، کسی که روزه بگیره مثلا یک حوریه بهش میده فرضاً، یا نه اصلا در مقابل هر عملی یه نوع جزا هست، همه جزاها فرض کنید از قبیل درختان بهشتی است، منتها برای نماز یه مقداری میدن، برای روزه یه مقدار دیگه میدن. اختلاف انواع افعالی که ما در این عالم داریم موجب این نمیشه که نوع جزا هم تغییر کنه، مقدارش فرق میکنه به حسب یک محاسباتی که خدا در نظر گرفت. آیات زیادی در این زمینه هست که باز به عنوان نمونه چند تاش را عرض می کنم. از جمله در سوره نساء آیه 123 می فرماید من یعمل سوءا یجز به، کسی که کار بدی می کنه جزاشو بهش می دن. معنایی که ما از جزا می فهمیم مخصوصا با اونسی که با روابط اجتماعی داریم، با قراردادهای اجتماعی، یک امر قراردادی است، می سازه با قرارداد. در مقابلش می فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نظیرا، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند وارد بهش میشن و به اونها ستم نمیشه، یعنی در مقابل همه اعمالشون پاداش نیکی داده میشه. یا در سوره مائده آیه 85 میفرماید فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلك جزاء المحسنین، کسانی که کلمه حق را گفتند، به اعتقاد به خدا و ایمان به انبیا آوردند، خدا در مقابل این سخنان حقشون پاداش نیکویی بهشون میده. اون پاداش چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار. بعدم اضافه می‌فرماید و ذالک جزاء المحسنین، این پاداش نیکوکاران است. در سوره مائده آیه 120 می‌فرماید ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کسانی که گناهانی را کسب می‌کنند اینها به پاداش به کیفر اعمالشون خواهند رسید. تعبیر باز یجزون هست که نتیجه اعمال آخرتیشون جزاء اعمال دنیاشونه. باز جزاء همون مفهومی که ما ازش می‌فهمیم یه مفهوم قراردادی است. در بسیاری از آیات تعبیر اجر شده، اون هم همین معنا را در ذهن ما تداعی می‌کنه. اجری که مثلا برای کاری قرار داده میشه یه امر قراردادی است. البته نمیخوام بگم این آیات صریح هست در قرارداد. میخوام عرض بکنم که از این تعبیرات اولین چیزی که به ذهن ما میاد با اونسی که با مفاهیم اجتماعی داریم یه امر قراردادی است. در سوره بقره آیه 112: بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. کسی که خودش را تسلیم خدا کند و کار نیکو انجام بده نزد خدا اجر خواهد داشت، خدا مزدش. در آیه 277 از همین سوره بقره می‌فرماید: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و سوره بقره می‌فرماید: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باز تعبیر اجر. در سوره آل عمران آیه 179 می‌فرماید: و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. مزدی بزرگ خواهید داشت. در سوره نساء آیه 74 می‌فرماید: و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. کسی که در راه خدا بجنگد، خواه کشته شود و خواه غالب شود، خدا به او اجر عظیمی خواهد داد. در آیه 146 از سوره نساء می فرماید: و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. خدا به مؤمنین مزد بزرگی خواهد. در سوره نحل هم آیه 97 می فرماید: من عمل صالحا من ذکر او انتا و هو مؤمنون. کسی که کار شایسته ای انجام بده به شرط اینکه مؤمن باشد، فلنحیینهم حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این آیه خصوصیات زیادی درش رعایت شده. اولا تأمین عمل صالح نسبت به مرد و زن فرقی نمی کنه. کسی که کار شایسته می کنه، خواه مرد باشه خواه زن، اجرش محفوظ. ثانیا شرط عمل صالح به ایمان، که کار شایسته وقتی مقبول واقع خواهد شد و پاداش نیکو خواهد داشت که از شخص مؤمن سر بزنه. کار کافر چنین اجری را نخواهد داشت. اون وقت کسانی که مؤمن هستند و کار خوب هم انجام میدن، فلنحیینهم حیاتا طیبه، اونها را با یک زندگی خوشی زنده خواهیم کرد. شاید ظاهر آیه شریفه همون حیات اخروی باشه، ولی بعضی احتمال دادن که یعنی در همین دنیا هم زندگی خوشی خواهد داشت. شخص مؤمن زندگیش بر این آرامش و سعادت هست، برخلاف کافر که در همین جا هم آرامش روحی نداره. به هر حال حالا روی این تکیه نمی کنیم، شاید احتمال اقوا این باشه که منظور حیات اخروی است. محل شاهد جمله آخری است: ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. مزد اونها را بهشون خواهیم پرداخت. هم تعبیر به جزا شده هم تعبیر به اجر. نجزینهم اجرهم. باز نکته دیگری هم داره که این اجر به احسن ما کانوا یعملون است، که خود این یک مطلبی است که در قرآن روش تکیه شده که مؤمنین را به بهترین کارهایی که انجام دادند پاداش می‌دهند. این منظور چیه؟ منظور اینه که از کارهای بدشون، کارهایی که کمتر ارزش داره، پاداشش نمی‌دهند یا نه؟ یعنی کسانی که دارای مراتبی از ایمان بودن، بعضی اعمالشون در حال ضعف ایمان بوده، بعضیش در حال قوت ایمان بوده، ملاک را اون حال قوت ایمان قرار میدن. و این تفضلی است از خدای متعال که بهترین مقامی را که مؤمن در دنیا کسب کرده اون را ملاک درجات اخرویش قرار میده. درباره اجر و جزا آیات بسیاری هست که فرق گذاشته بین کارهای خوب و کارهای بد، که کارهای بد اجری متناسب با همون بدیش میدن به همون اندازه، ولی کارهای خوب را 10 برابر اجر میدن. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. در این زمینه هم آیات فراوان داریم که خدا بیش از این 10 برابر هم برای کسانی زیاد میکنه، یعنی برای مؤمنین به حسب لیاقت و شایستگی که کسب میکنن پاداش چندین برابر افزایش داده میشه، به خلاف عقوبت که بیش از اون چه در خور عمل هست انجام نمیشه. پس یه دسته از این آیات ظاهر ابتداییش این است که رابطه بین ثواب و عقاب اخروی با اعمال دنیوی یه رابطه قراردادی است. شبیه این آیات یه بسته از آیاتی است که تعبیر به خرید و فروش شده، خدا شده مشتری و انسان شده فروشنده، چیزی را به خدا میفروشه در مقابلش بهای اون را دریافت میکنه، ثمنش را دریافت میکنه. این هم مشعر به قرارداده. از جمله آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل تا آخر آیه. که اینجا خدا مشتری است، میگه من میخرم از شما مال و جانتون را، در مقابلش بهشت میدهد. پس بهشت ثمنی است، قیمتی است، بهایی است که برای مال و جان قرار داده شد. شبیه این تعبیر در آیات دیگری هم هست، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگر میخواهید از عذاب نجات پیدا کنید ما یک معامله ای رو بهتون نشون میدم، این معامله رو انجام بدید. چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این هم لحنش لحن مبادله و معاوضه هست که انسان چیزی را به خدا میده در مقابلش هم عوضی دریافت میکنه. یه دسته از آیات هم این لحن داره که باز با مسئله قرارداد سازگار. در مقابل این آیات آیات دیگری داریم که لحن دیگری داره، از اونها میشه استظهار کرد که رابطه بین اعمال و نتایج اخرویش بیش از حد قرار داده. درسته که خدا تعیین میفرماید برای کار خوب اندازه ای را معین میکنه، تفضلا اضافه میکنه، ولی اینطور نیست که صرف قرارداد محض باشه، بلکه یک رابطه عینی و حقیقی بین اعمال و نتایج اخرویش وجود. یه دسته از آیاتی که این معنا را افاده میکنه آیاتی است که دلالت داره بر این که اموالی که انسان در این دنیا به ناحق گردآوری کنه خود اینها در آخرت عذاب میشه و به اونها مبتلا میشه. آیه 180 سوره آل عمران میفرماید سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه. این اموالی که به ناحق در این دنیا کسب میکنند و جمع میکنند در روز قیامت طوقی میشه به گردن اونها میفته. در روایات داریم که اگر کسی زمینی را از مالکش غصب بکنه، این زمین تا طبقه هفتم در روز قیامت به صورت طوقی به گردن این غاصب میفته. در سوره نساء آیه دهم میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتامى را به ظلم میخورند، تصرف میکنند، اینا در شکمشون آتش میخورند، یعنی آتش هست که وارد شکم اینها میشه. و سیصلون سعیرا، روز قیامت در همین آتش می سوزند یا آتش دیگری. به هر حال از این آیه میشه استظهار کرد که خود این مالی که وارد شکم غاصب میشه، خود این نار در حقیقت آتشه، ولو او آتش بودنشو در این عالم نمیفهمه و درک نمیکنه، در عالم آخرت ظاهر خواهد شد که خود همین آتش. روشن‌تر از همه اینها آیه 35 از سوره توبه است. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. کسانی که طلا و نقره ها را جمع می‌کنند و انباشته می‌کنند و اینها را در راه خدا خرج می‌کنند، اونجایی که می‌بایست صرف کنند و خدا دستور داده صرف نمی‌کنند، فبشرهم بعذاب علیم، اینها را مژده بده به عذاب دردناک. بعد تفسیر می‌فرماید که این عذاب چجوری است. یوم یحما علیها فی نار جهنم. این طلا و نقره ها را میارند در آتش دوزخ سرخ میکنند، گداختش میکنند. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانی هاشونو، پهلو هاشونو، پشت هاشونو با این طلا و نقره ها داغ میکنند. هذا ما کنستم لانفسکم، این همون چیزهاییست که برای خودتون اندوختید، حالا بچشید نتیجه شد. این اندوخته هاییست که برای خودتون کرد. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اون چرا اندوخته اید. همونایی که اندوختید شده آتش جهنم و شما را می سوزن. این یه دست از آیات هست که بیش از رابطه قرارداد بین اعمال و نتایج اخروی را افاده می کن. در سوره لقمان آیه 16 هم می فرماید یا بنیه، از قول لقمان است، انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. کوچکترین کاری که در این جهان انجام بدی، نتیجه این کار تو به اندازه یک دانه خردلی باشی، مثل دانه خاکشیر، اینقدر کوچولو باشی، این در زمین باش، در آسمان باش، در دل صخره کوهی باشی، هر جا باشد خدا این را خواهد آورد. ظاهر این آیه شریفه این است که خود عمل را میارن در قیامت. یأت به الله، نمی فرماید که جزاشو بهت میده، میگه هر کاری کردی هر قدرم کوچک باشه همون را خواهند آورد. هر جام قایم کرده باشی، در دل صخره کوهی هم باشه، در روز قیامت اون را بیرونش میارن و میارن برات حاضر میکنن. آیات دیگری که باز همین مضمون را کم و بیش افاده می کنه، آیاتی است که این تعبیر درش به کار رفته. که کارهایی که در اینجا انجام میدید اینها را پیش میفرستید برای خودتون، که اندهو از این عالم میفرستید به اون عالم. چنین تعبیر این معنا را افاده میکنه که خود این میره اونجا و هست، جلوتر فرستاده این، مثل کسی که میخواد بره مثلا در شهر دیگری متوطن بشه، قبلا وسائل زندگی را میفرسته اونجا، اسباب راحتیش را میفرسته اونجا، آماده باشه که وقتی میره در آسایش باشه. در سوره بقره آیه 110 میفرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر چی برای خودتون جلو بفرستید اون را نزد خدا خواهید یافت. ان الله بما تعملون بصیر، خدا بیناست، میدونه که کدام کاری مال کی هست و به همون کس خواهد داد. باز در آیه 223 از همین سوره بقره میفرماید و قدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین، برای خودتون جلو بفرستید و تقوا داشته باشید و بدانید که خدا را ملاقات خواهید کرد، یعنی بدانید که وقتی اینا را میفرستید یه روزی هم اونها را خواهید دید در روزی که خدا را ملاقات میکنید. اینا پیش خدا محفوظه، شما که به ملاقات خدا نائل شدید بهتون میدن. در سوره حشر آیه 18 هم میفرماید ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید بیندیشد بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است. عالم آخرت را تعبیر می‌فرماید به غد، فردا. باید هر کسی ببینه امروز برای فردای خودش چه چیزی فرستاده. در سوره مزمل آیه 20 می‌فرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا، شبیه آیه‌ای که در سوره از سوره بقره نقل شد. اون چرا برای خودتون پیش بفرستید اون را در نزد خدا خواهید یافت، در حالی که اجر بزرگتری دارد، یعنی که انه اونجا رشد کرده و کاملتر شده، نه تنها خود اون هست بلکه چندین برابر هست، که خدا حسنات را چندین برابر پاداش میده. در سوره نبأ آیه 40 می‌فرماید یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روز قیامت روزی است که هر کسی می‌بیند که چی جلو فرستاده است، دست‌های خودش چی فرستاده براش. پس اعمالی را که ما اینجا انجام می‌دیم با دست خودمون چیزی را می‌فرستیم برای زندگی ابدی خودمون. در یه دسته دیگه از آیات هست که تعبیر شده کارهایی را که شما اینجا انجام بدید، مخصوصا انفاقاتی که می کنید، در روز قیامت به طور کامل به شما برگردنده خواهد شد. در بعضی آیات هم اهم است، هر کاری را شما انجام بدید در روز قیامت به طور کامل به شما برگردنده می شید. سوره بقره آیه 272 و ما تنفقون من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیرن یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اون چرا که از خیرات انفاق میکنید برای خودتون هست، در حالی که اینها را برای خدا و به قصد ابتغاء وجه الله انجام داده باشید. و ما تنفقون من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. بعد به طور کلی می‌فرماید و ما تنفقون من خیر یوفى الیکم، هر خیری را که انفاق کنید به طور کامل به شما پرداخت خواهد شد و انتم لا تظلمون. سوره آل عمران آیه 161 می فرماید ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این خصوص انفاق نیست، هر کس هر چه انجام داده و کسب کرده به طور کامل در آخرت به او پرداخت خواهد شد. سوره انفال آیه 60 و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. سوره هود آیه 111 و این کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم. به درستی که همه مردم هر چه انجام داده اند خدا در روز قیامت اونها را به طور کامل بهشون برخواهد گردند. سوره ابراهیم آیه 50 لیجزی الله کل نفس ما کسبت. اینجا تعبیر جزاست اما معناش اینه که خود عمل را جزای او قرار میدن. تعبیر اینه لیجزی الله کل نفس ما کسبت، نمی فرماد لیجزی الله کل نفس به ما کسبت، در مقابل اعمالش نمی فرماد جزا میده، میگه خود ما کسبت را پاداش عملش قرار میده. البته ممکنه کسی بگه در اینجا با مقدر است، مثلا از اینجور مثلا فنون ادبی را به کار ببرن، ولی ظاهر آیه ابتداء این است که خود عمل پاداش اخروی انسان است. سوره نحل آیه 111 و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون. به هر کسی اون چه انجام داده برمیگردونن، به طور کامل بهش میدن. سوره کهف آیه 49 شاید این آیه از همه صریح تر باشه و وجدوا ما عملوا حاضرا یوم القیامه. هر کاری را انجام دادند روز قیامت حاضر میبینند، خودش را میبینند. سوره سبأ آیه 39 و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. چیزایی را که انفاق میکنید خدا اینها را باز پس میگرداند، یعنی در یک جای دیگری اینها را ذخیره کرده برمیگردونه به شما. بعد از رفتنتون از این عالم اونها را به شما خواهد داد. اخلفهو یعنی اعطاه خلف شیئن، مثلا پشت سر عملتون خدا اون را بهتون برمیگردونه. سوره یاسین آیه 54 ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. جزایی به شما داده نمیشه جز همون چیزی را که عمل میکردید. باز ظاهرش این است که خود عمل است که جزا قرار میگیره. سوره زمر آیه 24 و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. به ستمگران گفته میشه بچشید اون چرا انجام میدادید. ظاهرش این است که همون چیزی را که انجام دادن در روز قیامت میچشند، عذابشون همون عمل خودشون. سوره تحریم آیه 7 انما تجزون ما کنتم تعملون. جز این نیست که شما پاداش داده میشید و پاداش شما همونیست که عمل میکردید. در سوره زلزال هم میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کوچکترین عمل خیری را که انجام بدید خواهید دید، ظاهرش این است که خودش را خواهید دید، و کوچکترین عمل شری هم که انجام بدید خواهید دید. پس اینها یه دسته از آیاتی است که دلالت میکنه بر این که رابطه بین اعمال ما و نتایج اخروی بیش از حد قرار داده است. یه رابطه تکوینی است، یه رابطه است که به یک معنا عینیت را افاده میکنه. خود همین است که در اونجا به شما داده میشه. البته منظور این نیست که فرض کنید وقتی آدم در اینجا نماز میخونه اونجا میبینه که همین داره نماز میخونه، همین یا انفاق که میکنه همین میبینه در قیامت هم که یه فقیری از توی کوچه و مثلا یه تومن میذاره تو دستش، این که پاداشی نشد. اون همه جنات تجری من تحت الانهار از ازواج مطهره، نمیدونم اون نعمت های عجیب و غریب، اونها پاداش انسانه. اما میفرماید همون کارهاییست که کردید که انهو اینجور به ذهن میاد که این اعمالی را که ما در اینجا انجام میدیم خود همینها در عالم آخرت صورت دیگری داره. و این چیزیست که از بسیاری از روایات استفاده میشه، از جمله روایاتی که درباره شب اول قبر هست که وقتی انسان را در قبر میگذارن یک صورت زیبایی میاد در کنارش و با اون مأنوس میشه. سوال میکنه تو کیستی؟ میگه من اعمال خیری هم که انجام دادی، یا نمازی هستم که خوندی، یا صبر هستم. و یا روایاتی که داره که شما که تسبیح میگید با تسبیح گفتنتون درختی در بهش براتون سبز میشه، و روایات فراوانی که این معنا رو تأیید میکنه که اعمالی رو که ما در اینجا انجام میدیم یک صورت اخروی دارد که اون صورت اخروی نعمت‌های بهشتی است. جوری است که آدم میفهمه که این همون عملش است که به این صورت درآمده. حالا چگونه رابطه ایست بین این عمل و اون صورت اخروی، این برای ما قابل فهم نیست، برای اینکه حقیقت آخرت رو نمیتونیم درک کنیم. طبعا رابطه ای هم که بین این عالم و اون عالم هست نمیتونیم درک کنیم. بعضی ها تصور کردن که رابطه بین اعمال دنیا و آخرت با قوانین طبیعی و فیزیکی قابل تفسیره. گفتند از قانون تبدیل ماده و انرژی به همدیگه ما به دست میاریم که اعمالی که ما اینجا انجام میدیم که به صورت انرژی های مصرف میشه، این انرژی ها در روز قیامت به صورت ماده در میاد، چون ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی هم قابل تبدیل به ماده هست. نمازی که ما میخونیم به انرژی صرف میکنیم، این انرژی ها متکاثف میشه به صورت ماده در میاد در روز قیامت. ولی این تفسیر بسیار تفسیر سستی است. رابطه اگر رابطه فیزیکی بود اعمال خیر و شر با هم فرقی نمی کرد. کسی که سخنی میگه انرژی مصرف میکنه، این انرژی قابل تبدیل به یه ماده است. فرضاً حالا اولا چقدر باید انرژی باشه تا یه ماده یک گرمی به وجود بیاد؟ حالا از اینا بگذاریم، این انرژی که مصرف میشه فرقی نمی کنه که در راه خیر باشه یا شر، از چه انگیزهی برخواسته باشه، آیا به قصد ریا باشه یا به قصد خدا باشه. قوانین طبیعت که این چیزا سرشون میشه. این یه نوع علم زدگی است که آدم خیال کنه که میتونه مسائل اخروی را هم با قوانین این جهانی و علمی تبیین بکنه. جای شکی نیست که رابطه بین اعمال انسان در دنیا و نتایج اخرویش از این قبیل روابط دنیوی نیست، بلکه نوع دیگری رابطه است که برای ما قابل فهم نیست، از قبیل قوانین فیزیکی یا فیزیولوژیکی یا زیستشناسی یا چیزهای دیگری که در این عالم وجود داره نیست. یک سنخ دیگر رابطه است که خدا میدونه و ما هم انشاءالله وقتی رفتیم اونجا اون وقت خواهیم فهمید که چگونه رابطه ایست. پس نتیجه اون که بین اعمال ما و اعمال و نتایج اخروی یک رابطه علیت و به یک معنای دقیق رابطه عینیت ایست. اما نه عینیت به معنای اینکه عین همین کاری را که اینجا می‌کنیم با همین شکل و خصوصیاتش در اونجا باشه. یا مثلا فرض کنید امروز که رزمندگان ما که در جبهه می‌جنگند در روز قیامت همین صحنه جنگ عراق تحقق خواهد یافت، دارن می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شن، چیزی نمیشه، پاداشی نشد. یا فیلمش اونجا تماشا می‌کنند، وقتی فیلمش رو تماشا کردن چی میشه؟ اینجور روابط نیست، رابطه ایست بین صورت دنیوی با صورت اخروی که اون صورت برای ما شناخته نیست. مرتبه ای از وجود است در یک عالمی که برای ما ناشناخته است، اما از همین موجود اینجا پدید میاد و شکل دهندش ایمان و عمل صالح و نیت لله یا للشیطان و للنفس است. و صلی الله علی محمد و آله. Oh, my God.